أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله سوم در رابطه با این بود که آیا تقدیم قبول بر ایجاب جائز هست یا جائز نیست. مرحوم شیخ فرمودند که اشهر بر این نظر اشهر این هست که باید حتما ایجاب بر قبول مقدم باشد، و اشاره کردند به بعضی از قائلین، فرمودند مرحوم شیخ، مرحوم ابن حمزه، ابن ادریس، علامه، فخر المحققین به جامع المقاصد از قائلین به این نظریه هستند. در مقابل این نظر، قول دوم، نظر مرحوم شیخ در کتاب مبسوط بود در باب نکاح، و همچنین محقق حلی در شرای علامه و شهید اول و شهید ثانی و جماعت دیگر، که اینها تصریح کردند به اینکه قبول میتونه بر ایجاب مقدم بشه. ادله قول اول رو اشاره کردیم جلسه قبل، یه اشاره هم به ادله قول دوم داشته باشیم امروز. ایشون می‌فرمان کسانی که قائلن جواب میتواند، قبول میتواند بر ایجاب مقدم شود، دو تا استدلال مهم دارن. یکیش عمومات بیع و عقود هست، یکی مثل اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجارتن انتراز و امثال این عمومات که برای صحت بیع ما به اینها تمسک می‌کردیم. اینجا هم برای صحت بیعی که قبول در اون مقدم شده بر ایجاب، اگر که شک در صحت داشته باشیم، میتونیم به این عمومات تمسک کنیم. به هر حال اگر قبول بر ایجاب مقدم شده باشه، باز هم بیع عرفی هست، پس مشمول احل الله البیع میشه. باز هم عرفاً عقد هست، پس مشمول اوفو بالعقود میشه و هاکذا. پس این عمومات که دلالت بر صحت بیع دارن، شامل این بیعی که قبول در اون مقدم شده هم میشون، پس اون رو هم تصحیح میکنن. این دلیل اول. دلیل دومی که بر صحت اقامه کردن، میفرمان که آقا ما یه روایاتی داریم که در باب نکاح وارد شده، و این روایات دلالت دارن بر این که قبول میتواند بر ایجاب مقدم شود. اون روایاتی که در باب نکاح وارد شده چیا هستن؟ ایشون چند تا خبر رو ذکر میکنن. یکی خبر عوان ابن تغلب هست و دیگری روایت سهل ساعدی. خبر عوان ابن تغلب این هست که میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، سوال پرسیدم، کیف اقول لها اذا خلوت بها، وقتی خلاصه یه خانمی رو پیدا کردیم و خواستیم عقدی بخونیم، چی بهش بگیم، چجوری صیغه عقد رو جاری کنیم؟ حضرت فرمودن قال علیه السلام تقول، حضرت میفرمان به او این چنین بگو، اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن و ها کذا، تا آخر صیغه که دیگه نمیخوام بخونم. ببینید وقتی راوی میگه چجوری من خلاصه چی بگم وقتی با اون خانم خلوت کردم، حضرت میفرمان اینجوری بگو اتزوجو که متعتن، من ایجاب نکاح توسط زوجه باید اتفاق بیفته، ولی حضرت به مرد، به زوج میگن تو بگو اتزوجو که، تو شروع کن، اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیهی کذا و کذا یومن و کذا و به کذا و کذا درهمن. خب بعد در ادامه میفرمان که فاذا قالت نعم، اگر شما این حرفو زدی، اون هاش خانم گفت نعم، فقط رضیت، پس راضی شده، فهیم رعتک، پس او زن شماست. با اینکه اول قاعدش این بود که زن شروع کنه، زن موجب باشه، اینجا مرد اول شروع کرد، مردی که باید قابل باشه، مرد اول شروع کرد و زن گفت که رضیتو یا قبلتو یا گفت نعم، پس معلوم میشه که میتواند قبول در نکاح مقدم شود بر ایجاب. این روایت سهل، این روایت عوان ابن تغلب بود. روایت سهل ساعدی هم شبیه همین هست، البته با یه تفاوت‌هایی در الفاظ. یه زنی بلند شد خدمت پیغمبر در محضر پیغمبر که اصحاب بودن، یه زنی بلند شد گفت یا رسول الله انی وهبت لک نفسی، من خودمو به شما بخشیدم. بعد پیغمبر چیزی نگفتن. یه دفعه یکی از اصحاب بلند شد گفت یا رسول الله خلاصه اگه شما نمیخواید ما هستیم. وقتی این جمله رو گفت فرمود، اون صحابی به پیغمبر گفت زوجنی ها، گفت زوجنی ها، او رو به ازدواج من در بیارید اگه خودتون نمیخواید. پیغمبرم فرمودن زوجتک بما معک من القرآن. حالا روایتو نخوندم، اولش دارن که حالا تو میخوای با این خانم ازدواج کنی چی داری که مهر بدی؟ گفت من فقط هم یه ازار رو دارم که دور خودم پیچیدم، اون لباس پایین تنه به قول امروز یا شلوار، فقط همینو دارم، هیچ چی دیگه ندارم. حضرت فرمودن یه انگشتری، خاتمی، هیچی. گفت هیچ چی دیگه ندارم. بعد فرمودن حالا قرآنم بلدی، چیزی بلدی از قرآن؟ گفت بله، دو تا سوره، چند تا سوره بلدم. خلاصه فرمودن زوجتو که به ما معک من القرآن، این خانومو به ازدواج تو در آوردم در مقابل آنچه که به همراه تو هست از قرآن. خب علل قاعده پیغمبر اینجا دارن به وکالت از خانم صیغه رو جاری میکنن و خانم موجبه، باید اول شروع کنه، یعنی پیغمبر اول باید صیغه رو جاری کنن بعد مرده بگه قبل تو. اما برعکس، اول مرده گفت زوجنی ها، پیغمبر فرمودن زوج تو که، پس معلوم میشه میشود قبول بر ایجاب مقدم شود. اینم از این. پس این دوتا دلیل شدن دلیل بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب. یکی عمومات بیع، عمومات صحت بیع، دیگری فهوای دوتا روایتی که در نکاح داشتیم. حالا دوتا روایت هم بیشتر، دوتاشو ایشون ذکر کردن. این دوتا روایت فهوای اینها، یعنی مفهوم اولویتش دلالت داره بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب در بیع. به چه بیان؟ به این بیان که آقا سخت گیری شارع در نکاح بیشتر از بیعه، چون در نکاح بحث فروج مطرحه، شارع سخت گیری بیشتری داره. وقتی در نکاح اجازه میده که قبول مقدم شود بر ایجاب، پس در بیع به طریق اولا جائز است تقدیم قبول بر ایجاب. این فرمایش این بزرگوار هست. خیلی خوب، عبارت رو بخونیم بعد ببینیم که مرحوم شیخ نظرشون در مسئله چی هست. میفرمان که جلسه قبل اقوال رو اشاره کردیم، گفتیم که خلافاً لشیخ فی المبسوط، بعد توضیح دادیم اومدیم پایین تا رسیدیم به کل محقق فی الشرایع و العلامه فی التحریر و شهیدین. خلاصه و جماعت ممن تأخر عنهما، این نظر دوم نظر این بزرگوارانه که میگن قبول میتواند بر ایجاب مقدم شود. دلیلشون دو تا دلیل میارن. یک، للعمومات سلیمت اما یسله و لتخصیصه، ما به خاطر اون عموماتی که سالمند، از آنچه که صلاحیت داشته باشد اونها رو تخصیص بزنه. عمومات منظور چیه؟ منظور از عمومات همون عمومات صحت بی هستن که اهل الله البی باشه، اوفو بالعقود باشه، تجارتن انتراز باشه و امثال اینها. این عمومات تخصیص هم نخوردن، هیچ مخصصی نیمده بگه اینها مربوط به جایی هن که قبول مقدم باشه ایجاب مقدم باشه قبول مؤخر باشه، نه، مخصصی هم ندارن. پس ما تمسک میکنیم به عموم اینها و بیعی که قبول در اون مقدم شده رو تصحیح میکنیم. خب قائلینه به قول اول اینها رو توجیه میکردن، میگفتن که این عمومات منصرف به بیع متعارفند و بیع متعارف اون بیعیست که ایجابش مقدم باشه. اما قائلینه به قول دوم انصراف رو قبول ندارن و میفرمان عموم این ادله یا اطلاق بعضی از این ادله شامل بیعی که قبول در اون مقدم شده هم میشود. نقطه سرخط. دلیل دوم و فهوا جوازهی فی النکاح از ثابت بالاخبار. دلیل دوم فهوا و مفهوم اولویت جواز تقدیم قبول هست در نکاح. جوازهی ضمیرش میخوره به تقدیم قبول. فهوای جواز تقدیم قبول بر ایجاب در باب نکاح. خب در باب نکاح شما از کجا فهمیدید؟ از ثابت بالاخبار. جوازی که این صفت داره ثابت شده است به وسیله روایات. از ثابت صفت جواز هست، جوازی که ثابت شده به وسیله اخبار. یعنی در باب نکاح اونقدر روایت داریم که مشکلی نداشته باشیم و مطلب واضح بوده باشد. و فهوا جوازه فی النکاح از ثابت بالاخبار. مثل چی؟ مثل خبر ابان ابن تغلب. دو تا روایت میخوایم بیاریم از باب نکاح که در اونجا تقدیم قبول بر ایجاب اجازه داده شده. بعد بیایم مفهوم اولویت بگیریم، بگیم اگر در نکاح جایز باشد در وی به طریق اولا جایز است. مثل خبر عوان ابن تغلب، عوان ابن تغلب از اون رواتی است که سه امام رو درک کرده، امام زین العابدین، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. این روایت رو از حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اولا الوارد فی کیفیت صیغه، این روایت در مورد کیفیت صیغه وارد شده، میگه آقا وقتی که، یا اگه یادتون باشه خوندم روایت رو که گفت کیف اقول لها اذا خلوت بها، وقتی با اون حاج خانم خلوت کردیم تنها شدیم چی بهش بگم. پس داره از کیفیت صیغه سوال میپرسه. اون روایت المشتمل على صحة تقدیم القبول به قوله للمرأه اتزوجك که متعتن على کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایت مشتمل است بر صحت مقدم کردن قبول با قول مرأه، که با قول مرد که به زن بگوید با تو ازدواج کردم، ازدواج متعه بنابر کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، الا ان قال، تا اینکه حضرت میفرمان فاذا قالت نعم، اگر بعد از اینکه مرد گفت اتزوج و که زن بگوید بله، فهیم رعتوک، این او دیگه زن شما خواهد بود و انت اولا ناس به خاطر، نزدیکترین مردم هستی، اولای از مردم هستی به اون خانم. پس معلوم میشه میشود مرد شروع کننده باشد، مرد قابله، زنی که موجبه، اما میتواند مرد شروع کننده باشد، یعنی قبول رو میشود مقدم کرد. این روایت اول. روایت دومم روایت سهل ساعدی هست و روایت سهل ساعدی المشهوره فی کتب الفریقین، به مانند روایت سهل ساعدی که مشهور است در کتب فریقین کما قیل، همچنان که گفته شده است. المشتمله، این کما قیل یعنی این که در کتب فریقین هست، اینو گفتن مرحوم شیخ میفرمان، ما که ندیدیم ولی گفتن که در کتب فریقین هست. المشتمله حالا تقدیم القبول من از زوجه به لفظ زوجنی ها، این روایت مشتمل است بر تقدیم قبول از طرف زوج با لفظ زوجنی ها، یعنی زوج قابل، موجب اون خانم باید باشه، ولی تو این روایت اول زوج میاد میگه یا رسول الله زوجنی ها، بعد پیغمبر از طرف هاش خانم میگن که زوج تو که رو به ازدواج تو در آوردم. پس معلوم میشه که مرد میتواند شروع کننده باشد. و تحقیقو تحقیق مطلب چیه؟ فرمان و تحقیقو ان القبول اما ان یکون به لفظ قبل تو ورزی تو و اما ان یکون به طریق الامر. اجازه بدید من از خارج توضیح بدم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که این که ما به صورت مطلق بیایم بگیم تقدیم قبول بر ایجاب جایز است یا بگیم تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست، این درست نیست. باید تفصیل قائل بشیم، باید ببینیم قبول با چه لفظی محقق می شود. آخه قبول میتونه به اشکال مختلفی ادا بشه. گاهی موقع ها یه نفر به شما میگه بعتو که، شما در جوابش میگی قبلتو. گاهی موقع ها یه نفر میگه بعتو که، شما در جوابش میگی اشتریتو. خب اینا خیلی فرق دارن، قبلتو یه جوره، اشتریتو یه جوره. گاهی موقع ها اصلا به صیغه امر شما میخوای بخری چیزی رو، وقتی میخوای بری کتابی رو بخری، فروشنده میخواد به شما بگه به تو، شما به صیغه امر میخری، میری مغازه میگی بعنی ها، دیگه نمیگی قبل تو یا اشتری تو، یه پفک برمیداری میگی بعنی ها. خب این خودش به منزله قبول تلقی میشود. خب قبول شما به صیغه امر با لفظ اشتری تو هست یا امثال اشتری تو، یا اینکه با لفظ قبل تو هست. مرحوم شیخ میفرمان ما باید بین اینها فرق بذاریم. نمیشه مطلقا گفت تقدیم قبول بر ایجاب جایز است یا جایز نیست. خب وارد بحث بشیم، بهتره دونه دونه در مورد این مدل‌های مختلف قبول بحث کنیم. اول از کدوم شروع کنیم؟ اول از لفظ قبل تو شروع میکنیم. اگر قبول با لفظ قبل تو و امثال قبل تو مثل رضی تو، اینایی که به اصطلاح متوقفند بر اینکه قبلا یه چیزی بوده باشه، خودشون مستقلا انشاء تملیک نمی کنن، بلکه دلالت بر رضایت بر یک انشاء دیگری دارن. اگر قبول به وسیله لفظ قبل تو یا رضی تو باشه، آیا میتونه مقدم بشه بر ایجاب یا نمیتونه مقدم بشه؟ خب واضحه، ایشون میفرمان که ظاهر اینه که جائز نیست مقدم بشه و شروع میکنن اقوال رو نقل کردن، اقوال عده ای از بزرگان رو نقل میکنن که فرمودن اگر قبول به لفظ قبل تو باشه مقدم نمیشه، تا جایی که بعضی ادعای اجماع هم کردن که لفظ قبل تو تقدیمش بر ایجاب جائز نیست. پس اگر قبول با لفظ قبل تو شد، تقریبا برای مرحوم شیخ واضحه که نمیتواند بر ایجاب مقدم بشد. فقط یه سوال، چرا؟ مگه این لفظ قبل تو چه دردی داره، چه مشکلی داره، چه بیلی به کمرش خورده که بر ایجاب نمیتونه مقدم بشه؟ ایشون میفرمان که 3 دلیل براتون میاریم که چرا لفظ قبل تو بر ایجاب مقدم نمیشود. دلیل اولشون میفرمان نقل اجماع، این همه اجماع نقل شد. دلیل دومشون میفرمان اینکه قبل تو بخواد بر ایجاب مقدم بشه، این خلاف متعارفه. اینکه قبل تو بخواد بر ایجاب مقدم بشه، این خلاف متعارفه. یعنی چی؟ یعنی شما برید تو کوچه بازار نگاه کنید، هیچکی نمیاد قبل تو رو مقدم کنه. اصلا کسی بره مغازه، شما برید فرض کنید رفتید مغازه، میخواید 1 پرتقال بخرید، خب هنوز فروشنده هیچی نگفته 1 پرتقال رو بردارید بگید قبل تو. طرف به شما میگه مگه اینجا سفره عقده که میگه قبل تو؟ صبر کن من یه ایجابی بگم بعد بگو قبل تو. دقت فرمودید؟ اینکه یکی جلو جلو بگه قبل تو، هنوز هیچی نگفته، این خیلی خلاف متعارفه، شایع نیست در بین مردم که اینجور معاوضه کنن. پس اینم مشکل دومش. مشکل سومش در واقع دلیل اصلی مرحوم شیخ این هست که قبول فرع ایجابه. ببینید ایشون میفرمان عقد 2 رکن داره، یه رکنش ایجابه، یه رکنش قبوله. خب این قبولی که یکی از 2 رکن عقده، این فرع بر ایجابه. حالا که شد فرع، پس بر ایجاب مقدم نمی شود. پس 3 دلیل ما اشاره کردیم، یکی اجماع، دلیل دوممون این شد که تقدیم قبول به لفظ قبل تو خلاف متعارف است، و دلیل سوم هم این شد که قبول یکی از ارکان عقده، این قبولی که یکی از ارکان عقده فرع بر ایجابه، پس معقول نیست که فرع بر اصل مقدم شود. خب این دلیل سومشون یه ذره مبهمه. دیدید گاهی موقع‌ها یکی میاد یه اصطلاحات قلم به سلمبه رو به هم دیگه میچسبونه، آدم فکر میکنه خیلی استدلال محکمیه. اینم کمی اولش همینجوره، یه چند تا کلمه قلم به سلمبه، قبول فرع بر ایجاب است، فلا یعقل تقدمه، پس تقدمش معقول نیست، یه کمی نامعنوسه به ذهنه. مرحوم شیخ میان اینو بازش میکنن، این استدلال سوم رو. میفرمان آقا این که گفتیم قبول فرع بر ایجاب است، خب این که گفتیم فرع بر ایجاب است و نمیتواند بر ایجاب مقدم بشود، منظورمون از قبول چی بود؟ فکر نکنید منظورمون از قبول مجرد رضایت هستا، چون ممکنه کسی بگه که آقا قبول رضایت به عقده، خب رضایت میتونه مقدم بشه، کی گفته که حتما باید رضایت بعد بیاد؟ آخه رضایت گاهی موقعهای عقدی اتفاق میفته، یه ایجابی شکل میگیره، آدم به اون عقد گذشته راضی میشه. اما گاهی موقع هم آدم راضی میشود به آنچه که قراره بعدن اتفاق بیفته، چه اشکال داره؟ پس رضایت، قبول اگر به معنای رضایت باشه، این رضایت ممکنه به یه امر متقدم باشه، ممکنه به یه امر متأخر باشه. پس قبول به معنای رضایت چه اشکال داره قبل از ایجاب شکل بگیره؟ قبل از اینکه طرف بگه به تو که، ما میگیم آقا ما راضی هستیم، ما به این معاوضه راضی هستیم، بعد اون میگه به تو که، این که اشکال نداره. مرحوم شیخ میفرمان بله، نکتش همینه، نکتش اینه که قبولی که رکن عقده مجرد رضایت به ایجاب نیست، بلکه قبولی که رکن عقده یک قیودی درش هست، یه خود این قبول باید درش نقل و انتقال وجود داشته باشه. خوب دقت کنید چی میخوایم بگیم. آقا یه موقع میگیم قبول فقط رضایته، مثل فضولی که میومد یه عقدی رو انجام میداد، بعد به مالک میگفتیم آقا کتاب تو فروختن، راضی هستی؟ میگفت راضی هستم. ها میفهمم قبول فقط اون رضایته نیست، قبول خودش انشاءه، خود قبول باید باعث نقل و انتقال باشه. در واقع اگر بخوایم قبول رو برای شما حقیقتش رو تشریح کنیم، قبول رضایت به ایجاب هست، به طوری که این رضایت متضمن نقل مال بوده باشد. چون شمایی که قبول میکنی خریدن پرتغال رو، در واقع داری قبول میکنی نقل 10,000 تومان پولتون رو به اون پرتغال فروش، به اون فروشنده. پس در واقع شما هم داری انشاء تملیک میکنی. اگر او انشاء تملیک کرد پرتغال رو به ملکیت شما در آورد، شما هم داری انشاء تملیک میکنی. پس قبول رضایت به اون ایجاب هست، به طوری که این رضایت شما متضمن انشاء نقل مال شما هست. اونم نقل مال فلحال، چون نمیشه من نقل مال کنم در زمان آینده. نه، قبول متضمن نقل مال فلحاله. یعنی من همین الان که دارم میگم قبل، تو همین الان دارم کتابم رو به شما منتقل میکنم به عنوان عوض اون پرتغال، این کتاب رو یا این پول رو دارم به شما منتقل میکنم. پس فکر نکنید که مشتری فقط مثل مالک هست در بیع فضولی که یه رضایت بده حل میشه. نه، مشتری خودش ناقله. همچنان که بایع ناقله داره نقل ملک میکنه، مشتری هم داره نقل ملک میکنه، و این نقل ملکش باید فلحال بوده باشه. همون موقعی که لفظ قبل تو رو میگه، همون زمان این اتفاق بیفته. خب اینایی که گفتیم رو مد نظر قرار بدید. یه بار دیگه مرور کنیم از اول چیا گفتیم. گفتیم آقا قبول فقط رضایت به عقد نیست، بلکه قبول رضایت به عقد هست، رضایتی که متضمن نقل مال بوده باشد. یعنی شما حین القبول باید یه نقل مالی انجام بدید، و این نقل مال باید در همون حین قبول اتفاق بیفته. نه اینکه من نقل مالم رو 10 دقیقه دیگه انجام بدم که شما میخوای صیغه ایجاب رو انجام بدی. نه، همون موقعی که دارم میگم قبل تو، باید نقل مال اتفاق بیفته. حالا اینایی که گفتیم رو شما کنار هم قرار بدید، میخوایم نتیجه گیری کنیم. آقا کی قبول این خصوصیت ها رو داره؟ زمانی که بعد از ایجاب باشه. چون اگر ایجاب قبلا اتفاق افتاده، یه نفر به ما گفته به تو، ما وقتی میگیم قبل تو، با گفتن این قبل تو هم داریم رضایت میدیم به اون انشا، و هم داریم عوض رو منتقل میکنیم به ملکیت او. من وقتی میگم قبل تو، دارم پول رو منتقل میکنم به ملکیت اون پرتغال فروش. این در صورتیه که ایجاب اول اومده باشه. ولی اگر ایجاب اول نیومده، هنوز کسی به ما نگفته به تو، من همینجوری بیام بگم قبل تو، آیا با گفتن قبل توی من پول من منتقل میشه به اون میوه فروش؟ نه، قطعا اینجور نیست. اگه من بگم اول قبل تو، تازه باید صبر کنیم میوه فروش بگه به تو، اون وقت پول من منتقل بشه. این با مفهوم قبول سازگاری ندارد. قبول یعنی شما راضی بشی به عقد، و از همون زمان قبول کتابت رو یا پولت رو منتقل کنی، و این فقط در جایی شکل میگیره که قبلا یک ایجابی اتفاق افتاده باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ هست. حالا این فرمایش رو تا چه حد میشه ازش دفاع کرد و به چه شکلی هست، اجازه بدید فعلا عبارت ایشون رو بخونیم، ببینیم که مطلبشون همین هست یا نه، بعدا در موردش بحث خواهیم کرد. فرمودن که و تحقیق اینه که آقا همینجوری نگید که تقدیم قبول بر ایجاب یا جایز است یا جایز نیست، بلکه باید ببینیم قبول با چه لفظی هست. و تحقیق و ان القبول است تا حالت داره، اما ان یکون به لفظ قبل تو و رضی تو، و اما ان یکون به طریق الامر و الاستیجاب نحو بعنی فیقول المخاطب بعتو که، و اما ان یکون به لفظ اشتریتو و ملکتو مخففن، یعنی ملکتو نخون، ملکتو ثلاثی مجرد بخون، و ابتعتو. تحقیق مطلب اینه که قبول سه تا حالت دارد، یا با لفظ قبل تو و رضی تو هست، یا به طریق امر و استیجاب هست، مانند بعنی، به طرف بگی بفروش به من، پس او به شما بگوید بعتو کرد، یا این که با لفظ اشتریتو یا ملکتو به صورت ثلاثی مجرد و ابتعتو هست، که اینا همه به معنای خریدن و مالک شدن هست. پس قبول با یکی از این سه شکل اتفاق میفته. تو اون مدل دومیه رو بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط یه اشاره بکنم. بعداً خواهیم گفت که بیع چند تا حالت داره. بعضی موقع ها اول بایع میاد انشاء بیع میکنه، میگه بیع تو، مشتری میگه قبل تو. گاهی موقع ها ایجاب و قبول نیست، بلکه استیجاب و ایجابه. یعنی اول مشتری میاد میگه بعنی بفروش به من، بایه میگه بعتو که دیگه، مشتری دیگه بعدش دیگه نمیگه قبل تو، همون که اول گفت بعنی همین کفایت میکنه. به این میگن استیجاب. استیجاب یعنی درخواست ایجاب. یعنی شما گاهی موقع ها میری از فروشنده درخواست میکنی که به شما بفروشه، میگی بعنی، به این میگن استیجاب. استیجاب خب به صيغه امر اتفاق میفته دیگه، شما میری به اون میگی بعنی. لذا ایشون صورت دوم رو گفتن ان یکون به طریق الامر والاستیجاب، یعنی درخواست ایجاب. شما به طرف میگی بعنی بفروش به من، خب او هم به شما میگه بعتو که فروختم. خب سه مدل شد. حالا حکم این سه مدل چیه؟ میفرمان فانکان به لفظ قبل تو، از اولی شروع کنیم، اون دوتا بعدی رو فعلا بذارید کنار. فانکان به لفظ قبل تو، اگر که قبول با لفظ قبل تو باشد، فظاهر و عدم و جواز تقدیمه، ظاهر این است که تقدیمش جائز نیست، قبول به لفظ قبل تو رو شما نمیتونید مقدم کنید. چرا؟ اول قائلین رو هم اشاره کنیم. وفاقا لمن عرفته فی صدر المسئله، میگن تا اینجا، تو اینجا ما با اون کسانی که شما تو صدر مسئله شناختی موافقیم. کیا بودن؟ اگه یادتون باشه فرمودن که بهی سرحه فی الخلاف شیخ و الوسیله ابن حمزه و سرائر ابن ادریس و تذکره علامه کمان الایزاه و جامع المقاصد فخرالدین و محقق ثانی، این بزرگواران میفرمان تو این در مورد قبل تو ما با اینها موافقیم. پس وفاقا لمن عرفته فی صدر المسئله. بعد میفرمان بل المحکی عن المیسیت و المسالک، از میخوام اینجا مبتدات بخونیم، بل المحکی عن المیسیت و المسالک و مجمع الفائده انه لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ قبل تو، بلکه آنچه که حکایت شده از میسیه و مسالک و مجمع الفائدت و البرهان این هست که اختلافی نیست در عدم جواز تقدیم لفظ قبل تو، همه قبول دارن که قبل تو مقدم نمی شود، لا خلافه، اجماعی هست که لفظ قبل تو مقدم نمی شود. و هوه میخوره به عدم جواز، نمیخوره به لا خلاف، میخوره به عدم جواز. این عدم جواز تقدیم قبل تو و هو المحکی یا ان نهایت الاحکام و کشف اللسان فی باب النکاح، این عدم جواز تقدیم قبول حکایت شده است از علامه در نهایت الاحکام. میدونید نهایه یه نهایه فی الفقه و الفتوا داریم که مال شیخه، یه نهایت الاحکام داریم که مال علامه است، این نهایه علامه منظوره. آنچه که حکایت شده از نهایه علامه و کشف اللسان فاضل هندی در باب نکاح همین هست. هو یعنی این عدم جواز چیزی است که حکایت شده است از نهایه و کشف اللسان. بعد میفرمان و قد اعترف و بهی غیر واحد من متأخر المتأخرین ایزن، اعتراف کردن به این مسئله، به همین عدم جواز تقدیم قبول، تقدیم لفظ قبل تو، بسیاری از متأخر المتأخرین. بعد میفرمان بل المحکی هناکه ان ظاهر تذکره الاجماع علیه، بلکه آنچه که حکایت شده هناکه، هناکه یعنی کجا؟ هناکه یعنی در باب نکاح. آنچه که حکایت شده در باب نکاح از ظاهر عبارت تذکره اجماع بر این مسئله هست. این از تذکره حکایت شده که مطلب اجماعیه، اجماع داریم بر این که قبول مقدم نمی شود. و یدلو علیه، تا اینجا قائلا رو گفتیم، حالا بریم سراغ استدلال. دلیل شما چیه مرحوم شیخ اعظم انصاری؟ می فرمان و یدلو علیه مضافن الى مازوکر، دلالت دارد بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب، تقدیم نه مطلق قبول ها، لفظ قبل تو، دلالت دارد بر عدم جواز تقدیم لفظ قبل تو بر ایجاب. یک دلیل اول، مضافن الى مازوکر، مضافن به آنچه که ذکر شد، منظور از مازوکر دعوای اجماع و عدم خلاف است. دو و الى کونه خلاف المتعارف من العقد، و مضافن به این که تقدیم ایجاب بر قبول خلاف متعارف از عقده، یعنی آنچه که در عقد متعارف و شایعه اینه که ایجاب مقدم میشه، نه اینکه قبل تو مقدم میشه، مقدم شدن قبل تو خلاف متعارف اصلا شایع نیست. و مضافن الى کونه خلاف المتعارف من العقد، این دوتا دلیل. البته این دوتا دلیل رو تحت عنوان مضافن گفتن. حالا اینا آیا دلیلن یا مؤیدن؟ بعدن با در موردش بحث کنیم. پس مضافن به آنچه که ذکر شد از ادعای اجماع و اینکه تقدیم قبل تو خلاف متعارف است، دلیلمون اینه که ان القبول، دلیل اصلی اینه ان القبول الذي هو احد رکنی عقد المعاوضه فرع الایجاب، قبولی که یکی از دو رکن عقد معاوضه هست، این قبول فرع بر ایجاب است. فلا یعقل تقدمه علیه، حالا که فرع بر ایجاب شد پس معقول نیست که مقدم بشود بر ایجاب. خب این استدلالشون. آقا یکم این گنگ بود جناب شیخ، ما یه ابهاماتی تو ذهنمون هست، چه اشکال داره که قبول بر ایجاب مقدم بشه؟ حالا قبول فرع بر ایجاب هست که هست، اشکال داره که ما جلو جلو راضی باشیم به عقد؟ میفرمان ولیس المراد من هذا القبول الذي هو ركن العقد مجرد الرضا بالإجاب، مراد ما از قبولی که یکی از دو رکن عقد هست مجرد رضایت به ایجاب نیست. منظور ما از قبول این نیست که فقط راضی باشی، مثل مالک در بیع فضولی که فقط راضی میشد. اینجا مراد ما صرف رضا نیست. اگر مرادمون صرف رضا بود یه اشکال مطرح میشد، حتی یقال مراد ما صرف رضایت نیست تا اینکه گفته شود ان الرضا بشیء لا یستلزم تحقق لا یستلزم تحققه قبله فقط یرضی الانسان بالامر المستقبل. میفرمان مراد ما مجرد رضایت نیست تا اینکه کسی بگوید رضایت به شیء مستلزم تحقق اون شیء قبل از آن نیست. گاهی موقع انسان راضی میشود به امر مستقبل، نه مرادمون این نیست. بل المراد من کذا. شما این حتی یقال تا المستقبل رو بذارید داخل پرانتز که قاطی نکنید با هم. میفرمان که مراد ما از قبول مجرد رضا به ایجاب نیست، بل المراد، بلکه مراد ما یه چیز دیگه است که خواهیم خوند. این وسط داخل پرانتز حتی یقال اشکالی رو مطرح کردن، میگن اگر مراد ما مجرد رضایت بود یکی میومد به ما میگفت آقا رضایت به شی مستلزم تحقق اون شی قبلش نیست. یعنی رضایت نباید حتما به شی سابق تعلق بگیرد. گاهی موقع انسان راضی میشه به امر مستقبل. حرفم حرف خوبیه، ولی مراد ما مجرد رضایت نیست که این اشکال به ما وارد بشه. بل المراد، بلکه مراد ما چیز دیگری است. بل المراد من الرضا بالایجاب على وجه يتضمن انشاء نقل ماله في الحال الى الموجب علا وجه الاوزیه. می فرمان بلکه مراد ما از اون رضایتی که رکن عقده رضایت به ایجاب است. خوب دقت کنید چند تا قید میاریم. رضایت به ایجاب است علا وجه نیت ازمن و انشاء نقل مالهی فلحال، به گونه ای که این رضایت به ایجاب متضمن است، در بر گرفته است انشاء نقل مال مشتری را، متضمن انشاء نقل مال هست. یعنی مشتری وقتی میگه قبل تو من راضیم، در واقع داره انشاء میکنه نقل پولش را به بایه، اونم فعل حال، یعنی در لحظه، همون لحظه که میگه قبل تو، همون لحظه داره نقل مال میکنه، همون لحظه داره پولش رو منتقل میکنه به فروشنده، نه اینکه بعدن یا قبلن. الالموجب، الالموجب متعلق به نقل مال هست، نقل مالش به موجب. علاوه وجه الاوزیه، و این نقل مال بر وجه اوزیت هست، در مقابل اون مبیعی که گرفته داره نقل مال میکنه. داخل پرانتز اینم بذارید، لأن المشتری ناقل کالبایه، به خاطر اینکه مشتری هم مثل بایه ناقل است، نه که ناقل کرونا باشه، مشتری هم مثل بایه داره نقل مال میکنه، همچنان که پرتغال فروش داره پرتغال رو منتقل میکنه به شما، به ملکیت شما در میاره، شما هم دارید پولش رو به ملکیت او در میارید، پس شما هم مثل او ناقلیست، پس ناقلید. پس قبول هم همانند ایجاب متضمن انشاء نقل مال هست. این نیست که قبول فقط یه رضایت باشه، آقا راضی هستی؟ بله راضی هستم. نه این نیست، بلکه در قبول هم مشتری باید انشاء نقل مال کند. پس مراد از رضایتی که یکی از ارکان عقد هست، رضایت هست به ایجاب بر وجهی که یا به گونه‌ای که این رضایت متضمن انشاء نقل مال باشد، اونم انشاء نقل مال فلحال، همون لحظه، نه انشاء نقل مال بعدن، انشاء نقل مال فلحال به موجب، اونم بر وجه عوضیت. خب حالا چنین معنایی که ما برای قبول گفتیم، این کی تحقق پیدا میکنه؟ و هازا، این معنایی که ما گفتیم، یعنی این انشاء نقل مال فلحال، لا یتحقق الا مع تأخر رضا عن الایجاب، این تحقق پیدا نمی کند مگر در فرض تأخر رضایت از ایجاب. یعنی اول باید ایجاب باشه بعدن رضا بیاد تا این رضا بتونه متضمن انشاء نقل مال بوده باشد. از مع تقدمهی لا یتحقق النقل فی الحال، چون اگر رضا مقدم شده باشد، اگر این قبول مقدم شده باشد، تحقق پیدا نمی کند نقل فی الحال، بلکه قرار نقل بعدی اتفاق بیفته. فإن من رضی به معاوضت ینشئها الموجب فی المستقبل لم ینقل فی الحال ما له الی الموجب، چرا که کسی که رضایت دهد به معاوضه‌ای که انشاء خواهد کرد آن را موجب در زمان مستقبل، چنین شخصی نقل نمیدهد فی الحال در لحظه در همون حال مالش را به موجب. آقا فردا فرض کنید فردا یه نفر قراره بیاد ماشینشو به من بفروشه، خب ماشینشو فردا یه نفر قراره به من بفروشه، من از حالا راضیم، آیا رضایت الان من یا اگه از الان من بگم قبل تو، این به معنای اینه که از همین الان پولشو من منتقل کردم به او؟ قطعا اینجور نیست. قبول مقدم باعث نقل مال نمی شود، بلکه باید اول اون ایجاب شکل بگیره بعدا نقل مال صورت بگیره. به خلاف من رضیه بالمعاوضه التي انشأها الموجب سابقا، به خلاف من در صورتی که راضی بشم به معاوضه ای که قبلا موجب انشاء کرده، یعنی قبلا فروشنده ماشین اومده گفته بعتو که هذه السیاره، حالا اگر من بگم قبل تو، پولم به او در لحظه همین الان منتقل می شود. فإنه یرفع به حاضر رضا یده من ماله، اینجا وقتی من رضایت بدم از مالم رفعیت کردم، از پول اون ماشین 100 میلیون رفعیت کردم. و ینقله الی غیرهی علاوه چل عوضیه، و منتقل می کند اون مال را به غیر خودش، به غیر موجب، علاوه چل عوضیه، بر وجه عوضیت. نقطه سر خط. و من هنا دیگه بیشتر از این معطل نکنیم، مطلبی مقداری امروز سنگین بود، انشاءالله جلسه بعد ادامه مطلب رو خواهیم خوند و مناقشاتی اگر باشه در مسئله مطرح خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.